اولیه زندگیشون اغلب کوبیده شدن، اغلب مورد بی‌لطفی قرار گرفتن.
و این...
وقتی جانم
بله بفهمید،
و وقتی به سنی میرسن که دوران جوانیشون هست، با یک باورهای غلط در ارتباط با توانمندی هاشون تو اون سن قرار دارن. و اون جانم،
و شما در کتاب پدرانه توضیح دادید راجع به اعتماد به نفس، راجع به انتخاب.
کتاب پدرانه شامل 16 فصله.
بله.
فصل اول این کتاب در ارتباط با خاطرات پدر دختری است که هر پدر و دختری با هم داشتن.
بله.
امکان نداره چیزهایی که در این کتاب عنوان شده پدری تجربه نکرده باشه. فصول بعدی در ارتباط با مباحثی است که یک دختر نیاز داره در زندگیش بدونه تا بتونه از توانمندی‌هاش استفاده بکنه.
بله.
و تبدیل بشه به یک انسان موفق و از زندگیش یک شاهکار بسازه.
آقای دکتر صبروان عزیز، من فقط توصیه میکنم به همه دوستان که کتاب پدرانه رو حتما تهیه کنن که انتشارات نسل نواندیش هم هست. و آخرین جمله شما وقتی که ما فرصتمون کمه، من عذرخواهی میکنم از محضرتون، این کتاب قراره که رونمایی هم بشه؟
تمنا میکنم. بله، جشن امضای این کتاب 5 مرداد ما در شهر کتاب فرشته، در واقع پایین تر از پل صدر قرار هستش که بین ساعت 5 تا 8 با حضور جمعی از کارگردان ها و دوستان هنرمندمون بازیگرها این کتاب رونمایی بشه. بسیار بسیار خوشحال خواهم شد، نور چشمانم بیشتر خواهد شد که عزیزان رو در اونجا ببینم و این کتاب رو داشته باشن و بتونن بخونمش، راجبش حرف بزنن، پدرها با دخترها حرف بزنن، احساسات ناب پدرانه‌ای که نشد به درستی ابراز شود. این کتاب گوینده این احساسات و نصایحی است که یک پدر برای فرزندانش داره.
بسیار عالی.
این کتاب هم در کانادا چاپ شده.
بله.
و در حال حاضر در ژاپن هم در حال چاپ شده.
بسیار عالی. آقای دکتر فرید صبروان عزیز، من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که همیشه بدرخشید و این عاشقانه پدرانه دخترانه تقدیم میشه به همه دختران سرزمینمون و همه پدرها، همه مادرها، حتی پسرهای سرزمینمون. شاد و پیروز، سربلند باشید، شبتون به مه و خدا نگهدار.
از این دنیا که دلگیرم، اینو حس میکنم هر بار تموم کوچه های شب به خونت میرسن، انگار به این خونه به این درها که روی هر کسی بازه، قدم زدن توی این شهر شبیه حس پروازه. همین که با تو همسایم، ندارم حس تنهایی، کنار قلبم آرومه، خدا رو شکر اینجایی. میشه مهمون احساس تو هر دلی که پر درده، محال کسی از اینجا دست خالی برگرد.
خانم ها آقایان، خیلی خیلی خوش اومدید. موضوع ما تخصصه، تخصص شما. بهترین تخصصتون چیه؟ به رفیقتون میگید، به دوستتون میگید، میخوای خودتون معرفی کنید، میگید من بهترین تخصصم اینه. 3881. آقایون خانم‌ها، یه زمانی مود بود میگفتن آقا شما سوار تاکسی که میشین یه موضوع رو مطرح میکنی، اون وقت دیگه همه خودشون متخصصن درباره‌اش نظر میدن. همه جور هم میگن. الان اتوبوس و مترو رو که سوار میشی نمیدونی چند تا متخصص یه جا میبینی، کافیه یه بحثی پیش بیاد دیگه، همه یه متخصصین شروع میکنن به صحبت کردن، بعد تک تک هم نه، یه دفعه همه با هم، معلوم نیستیم وسط کی چی میگه، کی درست میگه، کی نادرست. بعضی بلد نیستن بگن مثلا نمیدونم، بلد نیستم، تخصص ندارم تو این زمینه. هر سؤالی شما بپرسی بی ربط با ربط، این دوستان عزیز تخصص دارن به جواب میدن. بعدنم اگه بگی این جوابت اشتباه و مثلا غیر تخصصی بوده، عمرن اینا اصلا گردن نمیگیرن، اینا گردنگیرشون خرابه، مشکل داره واقعا. خب عرضم به حضورتون که برسیم به تخصص‌های فردی شما. هر کسی بگی بهترین تخصصش چیه. 3881. همین حسین گفته تخصص من اینه که من فوتبالیست بسیار خوبی هستم. درود بر شما، چقدر خوب. گفته بهترین تخصص من خوانندگی، ولی خجالتی هم هستم. فهمیدم سریم رفتشی خورده. عرضم به حضورتون که تخصصم، آها، تخصصم پاپ خوندن آواز بود، با سواد بودم ولی خجالتی هم بودم. 0917 19 32. بهترین تخصص شما چیه؟ گفته بهترین تخصص من دوست داشتنه. خیلی خوب آدم بتونه دوست داشته باشه همه آدم ها رو، به خصوص عزیزانش رو. تخصص فردی شما چیه؟ همچنان در کنار شما هستیم، فرهنگ سرای رادیو جوان. ممنونم به خاطر پیام هاتون، به خاطر لطف و محبتتون. اما گفتم که یک کتابی رو معرفی کنیم. عرضم به حضورتون که با توجه به فضایی که درش قرار گرفتیم و سراسر عشق دیم، من همیشه میگم که حالا امام حسین 1400 سالی که تکرار میشه، اما هیچ وقت تکراری نمیشه. این عشق، این مکتب، این نهضت، این درس آزادگی و زندگی که برای تک تک ما میتونه همیشه جریان داشته باشه در طول زندگیمون. یکی از مقتل‌هایی که خیلی خیلی معتبره، کتابی هست به نام لحوف که خیلی ها در واقع وقتی که میخوان برسن به این شرایط ماه محرم و اگر بخوان یک روزه‌ای رو مطرح کنن، اگر بخوان یک سندی رو رو کنن، خیلی مراجعه میکنن به لحوف. گفتم قسمتی از این کتاب رو دوستان من برای شما در نظر گرفتن که باسم من ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان رو خدمت همه شما تسلیت میگم. یک بخشی رو، یک عاشقانه، یک فضای دلی شاید و قطعاً حزن‌انگیز، اما بشه شور و شعور و معرفت حسینی.
معرفی کتاب لهوف اثر سید ابن طاووس. این کتاب شرح قیام امام حسین علیه السلام از حرکت ایشون از مدینه تا بازگشت اسرا به وطن هست. از مشخصه های این کتاب اینه که به صورت داستانی تنظیم شده و این ویژگی لهوف رو به جهت ترتیب و شکل ساختاری از کتاب های روایی دیگه جدا میکنه. ابن طاووس در این کتاب از قول امام باقر تعداد یاران امام رو 45 سوار و 100 نفر پیاده ذکر کرده. هرچند در ذکر وقایع بعد از کربلا تعداد سرهای برنیزه رفته رو 78 سر ذکر کرده. آیا هور اولین شهید کربلا بود؟ در کتاب لهوف برخلاف اونچه که خیلی از وعاظ و مداح‌ها میگن، اولین شهید کربلا جناب هور نبود. هور تازه در روز عاشورا به امام پیوست. اون هم زمان بعد از شروع جنگ. در یکی از مددخواهی‌های امام از لشکر ابن سعد مبنی بر اینکه آیا کسی هست که از حریم حرم رسول خدا دفاع کنه، هور از این حرف بر خود می‌لرزه و از سپاهیانش جدا میشه و به اردوی امام میاد. لذا ایشون اولین شهید کربلا نیست، اما بعد از پیوستنش به اردوی امام به درخواست خودش اولین نفری میشه که به جنگ میره. روایت لهوف از قاتل امام حسین علیه السلام. این که چرا همه ما از بچگی شمر رو قاتل امام میدونیم هم از اون ماجراهایی که جای بررسی داره. اما در کتاب لهوف هم مثل اون چه در مختارنامه جناب میر باقری دیدیم، سنان ابن انس و جدا کننده سر ایشون معرفی شده و عجیب اینه که قبل از این کار به امام میگه سر تو را از بدن جدا خواهم کرد، در حالی که معترفم تو فرزند رسول خدا هستی و پدر و مادر تو بهترین مردم هست. معرفی کتاب لهوف اثر سید ابن طاووس. آخرین شهید کربلا در کتاب لهوف. جالبه بدونید که سوید ابن عمر ابن ابی متا از یاران امام در کربلا آخرین شهید کربلا بود، یعنی حتی بعد از امام حسین علیه السلام. در یک روایت کاملا سینمایی داستان اینطوری میشه که جناب سوید به جنگ میره و بر اثر شدت جراحت در بین پیکر شهدا بر زمین میافته و همینطور بی حرکت میمونه و شاید هم بیهوش، تا اینکه هنگام عصر از مردم میشنوه حسین کشته شد. جناب سوید تمام زورش رو جمع میکنه، بلند میشه و با خنجری که در دستش پنهان کرده بود به مبارزه با لشکر عمر سعد میره و البته به شهادت میرسه. جالبه که تمام نوشته ی سید برای ماجرای شهادت حضرت عباس همین دو خطه. سپس لشکر ابن سعد میان امام حسین و حضرت عباس حائل شدند و حضرت عباس را از امام حسین جدا نمودند و او را از همه طرف احاطه کردند تا آنکه به شهادت رسید. همین. البته با مقدمه‌ای که از پاراگراف قبل گفته، اینطور برمیاد که امام و حضرت عباس هر دو با هم برای آوردن آب رفتند و سپاهیان بینشون جدایی انداختند و شد آنچه شد. به غیر از عبدالله و قاسم از فرزندان امام حسن که در عاشورا به شهادت رسیدند، دو فرزند دیگه امام زید و عمر هم در کربلا بودند و در کاروان اسرا قرار داشتند. اما امام حسن علیه السلام یک فرزند دیگه هم در کربلا داشتند، جناب حسن ابن حسن. ایشون در روز عاشورا به میدان میره و 17 نفر رو هم از لشکر عمر سعد میکشه، اما بر اثر شدت جراحات از پا در میاد. دایی ایشون که در کربلا بوده او رو به کوفه میبره و درمان میکنه. حسن ابن حسن در تاریخ به نام حسن مثنا معروفه. ایشون کمتر از یک سال قبل از عاشورا با فاطمه دختر امام حسین علیه السلام ازدواج میکنه. جالبه بدونید که خود سید ابن طاووس هم نسبتشون به حسن مثنا میرسه، البته از همسر دیگه ایشون. و در نهایت اینکه امام سجاد قبل از ورود به مدینه در جمع شیعیانشون سخنرانی داشتن که در یک جمله اینطور فرمودن: به خدا سوگند اگر پیامبر در عوض سفارش هایی که در حق ما نمودند دستور جنگ با ما را صادر می کردند، این قوم بیشتر از این جنایت نمی توانستند مرتکب شوند.
تو وای که دل تنگتم، میشینم و به عکس کربلای تو زوی میزنم، از تو دل حسینیه تا دل بین الحرمین تو آقا پای میزنم. چجوری آرومش کنم دلی را که با عکس گنبد تو حق میکنه؟ چجوری آرومش کنم دلی را که اگه حرم نیاد آقا حق میکنه؟
خیلی ممنونم از همه شما رفقای عزیز و گرانقدر که همراه شدید با اینجا شب نیست رادیو جوان. این لحظه هایی که هر کدوممونم تخصص خاص خودمون رو داریم در زندگی، تجربه کسب کردیم تو این سالهایی که نفس کشیدیم و عمر از خدا گرفتیم، تخصص های فراوانی داریم، اما شاید بعضی همون یه تخصصمون خیلی درخشان تر باشه، بخوایم یه جایی ارائه بدیم، بخوایم به کسی کمک کنیم. و چقدر خوبه که شما رفقای عزیز، دوستان عزیز شنونده، تخصصتون اینه که هم خوب رادیو جوانو میشنوید، هم همراه هستید، هم همدل هستید، و امیدوارم که همیشه تو زندگی کنار پدر مادر، کنار همسر، کنار فرزندان به خوشی، به خوشبختی، به همدلی و همزبانی این تخصصه باشه که یک زندگی گرمتر بشه، که حال دلتون بهتر بشه و همه جا تونستیم دست هم دیگه رو بگیریم و کمک کنیم به هم دیگه، و این خیلی درخشانه. به هر حال هر کس تخصصی داره، و تو این لحظه که تو فرهنگسرای رادیو جوان در کنارم هستیم، استاد صبوری هم تخصصش اینه که ما رو دعوت کنه به شاهنامه خوانی، و باز هم داستانهای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، و نشستن پای این گنجینه بسیار بسیار گرانبها که برای ما به یادگار مونده، با اون هم درس هایی داره برای خودش. استاد صبوری، ما اومدیم کنار شما.
به نام مهین کردگار جهانی، خداوند بخشنده مهربان. داستان به اینجا رسید که زال برای پدر خودش سام نامه فرستاد و شرح موقع رو گفت، تا حدودی از پدر گلایه کرد، اما دلدادگی و داستان شیفتگی خودش رو نسبت به رودابه اعلام کرد و در نهایت فرستاده به نزد زال رفت. زال با موبدان و مغان و منجمان خودش مشورت کرد و در نهایت بهش موجه دادن که نه، حتما این ازدواج میمون و فرخنده است، اجازه بده که این ازدواج پا بگیره، نگران نباش. چرا؟ چون محصول این ازدواج پهلوانی است که پاسدار ایرانه. از کلام خدمتتون آهسته آهسته داریم وارد مرحله پهلوانی شاهنامه میشیم. از کلام شاهنامه سه دوره داره: دوره اساطیری، دوره پهلوانی و دوره تاریخی. با تولد رستم ما وارد مرحله پهلوانی شاهنامه میشیم. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان را از زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی بشنویم. میان سپهدار و آن سرو بن، زنی بود گویند شیرین سخن. رابطه بین زال و رودابه، یه خانومی بود که به هر حال خبرها و پیغامهای زال رو برای رودابه می برد. پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرو روان. از پهلوان پیام می آورد، از رودابه به رودابه و از رودابه پیام می آورد به زال. سپهدار دستان مرو را بخاند، سخن هرچه بشنید با او براند. بدو گفت نزدیک رودابه رو، بگویش که ای نیک دل ماه نو، سخن چون ده تنگی به سختی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. میگه تو پاسخ صبر تو و سختی که کشید و گرفتی از طرف پدر من پیکی اومده و پدر موافقت کرده. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شادمانی و فرخ پیام. میگه فرستاده از پیش سام اومده با یک خبر خوب. بسی گفت و بشنید و از داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نام زن را سپرد، زن از پیش او بازگشت و ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. در اصطلاح عامیانه میگن مشتلق، یا هدیه‌ای که به مناسبت شنیدن یک خبر خوب به حامل پیام میدن. به حامل پیام این هدیه رو داده و کلی ازش تشکر کرده رودابه. یکی شار سربند پیش آورید، شده تار و پود اندر او ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. خیلی دوستان میگن چرا، چه دلیل داره این همه اتناب داریم در گرفتن سلاح‌ها و جایزه‌ها و چقدر توضیح میدید؟ ما وقتی اینطور میبینیم که رودابه واسطه این خبر که شنیده این همه سلو هدیه داره میده، به این پی میبریم که این خبر خیلی ارزشمند بوده برای رودابه. این خیلی جالبه. یکی جفت پرماگه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با او درود و پیام. زن از حجره آنگه به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. زن از بیم برگشت چون سندروس، بترسید و روی زمین داد بوس. پراندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. سیندخت بانوی دربار مهراب کابلیه. سیندخت این پیک رو تو ایوان میبینه، بهش میگه تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ زن از بیم برگشت چون سندروس، به ترسید و روی زمین داد بوس. پراندیشه شد جان سیندخت از اون، اندیشه اینجا ترسم میگه. به آواز گفت از کجایی بگوی. بلند صداش کرد که تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ حرف بزن. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره در آیی به من ننگری. دل روشنم بر تو شد بدگمان، بگوی مرا تا زهی گر کمان. میگه من بگوی چی کار میکنی، وگرنه با تیری که در کمان دارم تو رو هدف قرار میدم. بدو گفت زن من یکی چاره جوی، همین نان فراز آرم از چند روی. بدین حجره رودابه پیرایه خواست، بدو دادم اکنون همین است راست. میگه من پیرایشگر رودابه هم، دنبال یه لقمه نون اومدم اینجا، رودابه رو پیرایش کردم، الان پولم گرفتم دارم میرم. راستشو نگفت. بیاوردمش افسر پرنگار، یکی حلقه پرگوهر شاهوار. بدو گفت سیندخت بنماییم، دل بسته زندیشه بکشاییم. دیگه ببینم چیزی که میگه آوردی، تاج زرنگار آوردی، اینو ببینم. سپردم به رودابه گفتان دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بها گفت بگذار بر چشم من، یکی آب برزن بر این خشم من. درم گفت فردا دهد ماه جوی، بها تا نیابم تو از من مجوی. همی کج دانست گفتار او، بیاراست دل را به پیکار او. میگه اون چیزی که بهت گفتم همه رو دادم به رودابه، رودابه من گفته که فردا بهت مژدگانی میدم و مشتلق میدم، منتهای مراتب الان بذار برم، من فردا اومدم اینا رو بهت نشونم، میتونه بری رودابه بپرسی. همی کج دانست گفتار اوی، اینجا سیندخت به شک میکنه، میگه فهمید که این حرفش حرف نادرستی دروغه. بیاراست دل را به پیکار اوی، یعنی رفت که باش مقابله کنه. بیامد بجستش برو آستی، همی جست از او کجی و کاستی. به خشم اندرون شد از آن زن قوی، به خواری کشیدش به روی زمین. اومد گشت اون هدیه‌ای که رودابه بهش داده بود و پیدا کرد، ناراحت شد، اونو کشان کشان بردش. چون جامه های گران مایه دید، هم از دست رودابه پیرایه دید. در کاخ برخیشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد به رخسار خیش. دو گل را به دو نرگس خوابدار، همی شست تا شد گلان آبدار. شروع کرد به گریه کردن و رودابه را نزد خودش فراخورد. به رودابه گفته ای سرافراز ما، گزین کردی از ناز برگاه چاه. چه ماند از نکو داشتی در جهان، که ننمودمت آشکار و نهان. ستمگر چرا گشتی ای ماه رو، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به پیشت ز بهر چه آید همی. سخن بر چه سان است آن مرد کیست، که زیبای سربند و انگشتریست. ز گنج بزرگ افسر تازیان، به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین نامه بد داد خواهی به باد، چون من زادم دخت هرگز نباد. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از خشم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. گفت چیکار داری میکنی رودابه؟ تو داری آب روی ما رو میبری؟ چه اتفاقی تو داری رقم میزنی؟ من اینطور دختری تعبیت نکردم که از من رازشو مخفی کنه. رودابه سرش انداخت پایین، شروع کرد به گریه کردن. به مادر چنین گفت که ای پر خرد، همین مهر جان مرا بشکرد. مرا مام فرخ نزادی ز بن، نرفتی ز من نیک یا بد سخن. میگه من کار بدی نکردم. سپهدار دستان به کابل بماند، چون این مهر اویم بر آتش نشاند. چنان تنگ شد بر دلم بر جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نیرزد به یک موی او. بدان کو مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتیم دستش به دست. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترگ. زمانی به پیچید و دستور بود، سخنهای بایسته گفت و شنود. فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرومان سیندخت زن گفته بود، پسند آمدش زال را جفته بود. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ از پور جهان پهلوان، همش نام و هم رأی روشن روان. هنرها همه هست و آهو یکی، که گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، ز کابل برآرد به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خار اندر آرد به زین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. چنان دید رودابه را در نهان، کجا نشنود پند کس در جهان. بیامد ز تیمار گریان بخفت، همین پوست بر تنش گفتی بکفت. بله، رودابه اصل داستان رو تعریف میکنه برای سیندخت مادر خودش و به مادرش میگه که زال از سام اجازه گرفته. این دختر هم نامه سام رو برای من آورده و این هدیه هم که آورده هدیه هایی بوده که از طرف زال برای من آورده. سیندخت خوشحال میشه از این، اما از اون طرف نگرانه که رأی و نظر پادشاه کابل، مهراب کابلی چیه. با همون حال نظار رودابه به بستر استراحت میره، رودابه به بستر نظار میره. سیندخت از اون زن عذرخواهی میکنه و به این فکری که چطور به مهراب کابلی ماجرا رو بگه. اگر اجازه بفرمایید باقی داستان رو در مقال دیگر پی بگیریم.